إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على سبع القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. خب اصل موضوع بحث ما که همه آقایان و حضرات و محترمین فراموشش فرموده ان در این جهت بود که علا قولی که ما بگویم نهی دلالت بر طلب میکند، نهی یعنی طلب مثل ام. خب متعلقی در این طلب چیه؟ مطلوبی در این طلب چیه؟ اون وقت دو قول بین علما، یه عده گفتن مطلوبی در این طلبی که از نهی استفاده میشود طلب عدم الکذب، عدم الفعل، اون عدم قبلی که بوده، یه خود. قول دوم گفتن که نه، عدم الفعل نمیشه متعلق طلب واقع بشه، بلکه متعلق طلب چیه؟ کف النفس عن الفعل. خب چه دلیل داشتیم که این عدم الفعل با این صفائی را ول کنیم بچسبیم به کف النفس؟ عدم الفعل نمیشه ازش نهی کرد، نمیشه بهش طلب تعلق گرفت. چرا؟ چون که عدم الفعل غیر مقدوره، فعلی که غیر مقدور باشد متعلق امر و نهی واقع نمیشه، یعنی کل تکالیف الهیه و افعال غیر مقدور تعلق نمیگیرد. پس در باب نهی چی را از ما خواست مولا؟ چی را خواست باشد که مقدور ما باشد؟ چیه مقدور ما؟ عدم الکذب که مقدور ما نیست. خب به چه دلیل مقدور ما نیست عدم الکذب؟ به دلیل اینکه وقت ما نبودیم، اصلا بشری در دنیا نبود، عدم الکذب بود. پس معلومه که عدم الکذب به دست ما نیست، منذ الازل بوده و الی آخرم خواهد بود. اینه که گفتن مطلوب در باب نواهی کف النفس عن الفعل، نه عدم الفعل، نه ترک الفعل، عدم الفعل. که به تعبیر صاحب معالم میفرماد آیا مطلوب در باب نهی نفس ان لا یفعل یا کف النفس عن الفعل؟ لا یفعل معنی چیه؟ نفس لا یفعل عبارت اخرایی از ترک الفعل. آیا مطلوب ترک الفعل یا اینکه کف النفس؟ خب یه عده گفتن که مطلوب ترک الفعل نیست، برای اینکه غیر مقدوره و تکالیف الهیه طلب، چه طلبی در باب اوامر، چه طلبی در باب نواهی، لا یتعلق الا به عمل مقدوره، و به ما اینکه عدم الکذب مقدور نیست پس متعلق طلب واقع نمیشود و کف النفس باشه. این خلاصه استدلال آقای. جوابی که ایشون میفرماید نه، حق همونه، علی فرضی که ما بگوییم نهی دلالت بر طلب میکند، متعلق طلب همون خود عدم الکذب. شما گفتین غیر مقدور، ما جواب میگیم چی جور؟ با جواب بگوییم میگیم عدم الکذب رو خوب توجه کنن آقایان، عدم الکذب دو جنبه دارد، یه جنبه حدوث ابتدای عدم الکذب، یه جنبه بقاء عدم الکذب. درست حدوث عدم الکذب تحت قدرت ما نبوده، برای چی؟ برای اینکه وقتی ما نبودیم عدم الکذب حادث شده بود، بود یعنی مراد از حدوث بود، یعنی به این معنا محقق بود عدم الکذب. ولیکن بقاءن چی؟ بعد از آن که ما پیدا شدیم و 15 سال ما تمام شد و بالغ شدیم و الحمدلله که گنگم از صحنه در نیامدیم، میتوانیم قدرت داریم تکلم کنیم، بعد بقاءن عدم الکذب تحت قدرت ما هست یا نه؟ اون آقا اشتباه خلق کرده بین حدوث و بین بقا. حدوث عدم الکذب درست و مقدوری ما نیست، لذا طلب به تعلق نمیگه که از ازل در ازل عدم الکذب را محقق کن، و در ازل خودش بوده دیگه، تحت قدرت من نیست. ولیکن بقاءن چی؟ بقاءن معنیش اینه از 15 سالگی به بعد، وقتی 15 ساله شدی از این به بعد تو همون عدم را به حالش بذار. این با گذاشتن به حالش عدم الکذب را، این تحت قدرت ما هست یا نه؟ این تحت قدرت ماست. که اگر تحت قدرت ماست وقتی بناش نهی دلالت بکند بر طلب، میگه مطلوب در این طلب عدم الکذب، منتها نه عدم الکذب حدوثاً بلکه عدم الکذب بقاءاً، و عدم الکذب بقاءاً تحت قدرت ماست و میشه متعلق نهی و متعلق طلب واقع بشه و هیچ محذوری ندارد. خب یه کسی اگر آمد دو پایش رو توی یک کف کرد، گفت نه عدم الکذب نه حدوثاً تحت قدرت ماست نه بقاءاً، خب ما میگیم اگر عدم الکذب تحت قدرت ما نباشد چی میشه؟ یه لازمه عجیبی داره ها. لازمه چیه اگر گفتیم؟ لازمه اینه اگر عدم الکذب مقدور ما نیست بقاءاً، پس وجود کذب مقدور ما نیست. چرا؟ برای اینکه در معالم خوندیم فعل مقدور یعنی چی؟ فعل مقدور اینه که قدرت ما نسبت به وجود و عدمش مثل دو تا کفه ترازو مساوی باشد. و الا اگر بر عدمی کذب ما قدرت نداشته باشیم، وجودی کذب میشه چی؟ اونم غیر مقدور میشه، یا ضروری میشه یا ممکنه. مثلا بر عدم تنفس قدرت نداریم، بر عدم اگر قدرت نداریم وجودی تنفس چیه؟ قدرت داریم؟ قدرت نداریم بر وجودی تنفس. چرا؟ برای اینکه مقدور نیست، بلکه امر ضروریه. میدونیم که افعال سه قسمه، یا افعال ضروریه هست یک، یا افعال مقدوره هست دو تا، یا افعال ممتنعه. اگر عدم الکذب مقدور ما نباشد، وجود الکذب میشه چی؟ میشه ضروری. و حالا که خود شما اقرار داریم که وجود کذب مقدور ماه، پس این که وجود مقدور ماه معنای قدرت بر وجود اینه که قدرت ما نسبت به وجود کذب و عدم کذب متساویه، یعنی هم وجودن تحت قدرت ما و هم عدمان. بلکه قدرت بر عدم، قدرت بر وجود بر طبع قدرت بر عدمه، یعنی این بعد از اونه ها. آقایان میدونن که تأخر و تقدم دو قسمه ها، خوب توجه کنین. یه تأخر و تقدمی علی و معلولیه، هر معلولی نسبت به علت چیه؟ مقدمه. مقدمه یا مؤخره؟ هر علتی بر معلولش، هر علتی بر معلولش مقدمه. این تقدم علت بر معلولش چه بابا؟ به این معنا تا علت نباشد معلولی وجود نمیگیرد، اگر علت آمد معلول قهرن خواه ناخواه موجود میشه. اینو میگن تقدم علی و معلولی. این یه تقدم و تأخر. یه تقدم و تأخر طبعی داریم. تقدم و تأخر طبعی مثل چی؟ مثل که جز مقدمی بر کله، جز علت کل که نیست. چرا علت کل نیست؟ اگر گفتیم برای اینکه جز خود کله، نه علت کل. علت و معلول اینه که دو چیز باشه، جز عبارت از خود کل، همون کل، یا واحد نصف اثنینه. واحد را میگیم مقدمه بر دویه. چی جور تقدم دارد؟ تقدم علی که نیست که واحد علت برای اثنین باشد، نه، واحد خود اثنینه نه علت اثنین. دو تا واحد یه جاست میشه چی؟ میشه اثنین دیگه. واحد که غیر از اثنین نیست، واحد از اجزاء اثنینه. خب اگر اینجوریه پس تقدم علی و معلولی ندارن، متأخر تقدم چی دارن؟ طبعی. معنای تقدم طبعی اینه با اینکه علیت در کار نیست، ولی تا اول نباشد دوم وجود ندارد. این معنایش اینه. اینجا هم اینج میگیم اگر عدم الکذب مقدور ما نباشد، تا این مقدور نباشد وجود کذب مقدور ما نیست، و به ما اینکه یقین داریم وجود کذب مقدور ماست، پس از این چی کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که عدم الکذب مقدور ماست و میشه متعلق طلب واقع بشه. این هادا کله بنابر توضیح این دو تا قول. و بالاخره مختار ایشون چی شد؟ اینه که متعلق در باب نواهی نفس ان لا یفعل به تعبیر صاحب معالم، یا نفس عدم الفعل به تعبیری، ایشان نیازی به کف نفس نداره. والجواب عن هذا التوهم الباطل، از این توهمی که اساس ندارد که گفتن عدم الکذب غیر مقدور، توهم چه بود؟ بعد اون وقت آقا گیر میکنه که این توهم چه بود که این جواب از این میخواد بده. توهم این بود که عدم الکذب مقدور ما نیست، پس متعلق طلب واقع نمیشود، باید کف النفس باشه. جوابی از این توهم اینه، ان عدم المقدوریت فی الازل، این که ما در ازل بر عدم کذب قدرت نداشتیم. ازل یعنی چی؟ یعنی قدیم الایام که ما نبودیم. درسته اون زمان ما قدرت بر عدم الکذب نداشتیم، فی الازل علی العدم قدرت نداشتیم بر عدم کذب، این منافات ندارد که بعد از اون که ما پیدا شدیم قدرت پیدا کردیم بر عدم الکذب. لا ینافی المقدوریت بقاءن، که بقاءن عدم تحت قدرت ما، میخوایم همون عدم رو به حالتش بذاریم که از همون ازل بوده و الان هم به همون عدم بماند، و میخوایم عدم رو به هم بزنیم. به هم زدن عدم چجوری؟ اگر گفتین یه دروغ شاخدار بگوید، اون عدم الکذب به هم بخورد، مبدل میشد به چی؟ به وجود. حالا شاخدارم نباشه اشکال نداره ها، این قید توضیحی بود. بله، بقاءن و استمرارن. ادل قهب به عبارت اخرى، عدم الکذب اگر عبارت مختصر رو بخواین بله ازش استفاده کنین، اینجور بفرمایین عدم الکذب حدوث دارد و بقا دارد. بر عدم الکذب حدوثا ما قدرت نداشتیم، ولیکن بقاءن بر عدم الکذب قدرت داریم. این که مولا فرمود لا تکذب، کدوم رو از ما خواسته؟ حدوث عدم رو یا بقای عدم الکذب رو؟ و بقا هم که تحت قدرت ما تاون شد. این یه دلیل. این وجدانی ها، وقتی با وجدانمون مراجعه میکنیم میبینیم که قدرت بر بقا، بقای عدم الکذب قدرت داریم. این اولا. و بعد اینو میخوان برهانی درست کنند که چرا قدرت بر بقا داریم. میگه دلیلش هم اینه، از القدرت علی الوجود، زیرا که قدرت بر وجود، وجود مراد از وجود یعنی چی؟ بر وجود اون فعل، یعنی بر وجود کذب که آقا دروغ بگویه. قدرت بر وجود، بر وجود کذب، تلازم القدرت علی العدم، ملازمه با قدرت بر عدم. این ملازمه را از کجا فهمیدین؟ از تعریفی که صاحب معالم در معالم فرموده که افعال مقدوره یعنی چی؟ اونجا چی رو تعریف کرد؟ بعد وقتی اینه که معالم را که ندیدیم، اگرم دیده باشیم که یادمون رفته، اونجا فرمود افعال مقدوره اینه که قدرت نسبت به وجود و عدمش مثل دو تا کفه ترازو مساوی باشه، این شاء فعل و این شاء لم یفعل. معنای قدرت اینه. خب اگر قدرت مساوی نسبت به وجود کذ و نسبت به عدم کذ، معنای چیه؟ معنایش اینه که هم وجود کذ مقدور ماست و هم عدم کذ مقدور ماست. لذا می فرمایم اذ القدرت بر وجود کذ تلازم القدرت علی العدم، ملازمه دارد با قدرت بر عدم الکذ، مون تا عدم بقاء نه عدم حدوثن. خب بلکه نه، بالاتر از ملازمه، اون اول این دوم، یعنی اول قدرت بر عدم باید باشد تا بعد قدرت بر وجود بیاد. بل القدرت علی العدم، بلکه قدرت بر عدم علی طبع القدرت علی الوجود، بلکه بر طبع قدرت بر وجود. مراد از این طبع یعنی ارکدم در مقابل علت و معلوله، نه اینکه مؤخر از اون تأخر علی و معلولی دارد، بلکه تأخرش تأخر طبعیه. آخر نگفتن به شما که تأخر و تقدم دو قسمه؟ گاهی تأخر و تقدم علی و معلولیه، گاهی تأخر و تقدم طبعیه. اینجا تأخر تأخر طبعیه، نه اینکه بله قدرت بر عدم علت باشد برای قدرت بر وجود. نه، علت نیست، از قبیل واحد و اثنین. چجور واحد علت برای اثنین نیست؟ علتش نیست، بلکه از اجزای خودشه. اینجا هم قدرت بر عدم از اجزای قدرت بر وجوده، یعنی این اول اون دوم، مثل که واحد اول اثنین دومه. از اینجا تعبیر طبع آورده. این کلماتش خیلی معنای زیاد داره، باید متوجه باشین. بله، بل القدرت علی العدم علی طبع القدرت علی الوجود، و الا و اگر چنون که لو کان العدم غیر مقدورن، اگر عدم مقدور ما نباشد، منتهی عدم که مقدور بقاء نه حدوثن ها، اگر عدم بقاء مقدور ما نباشد، مثل چی؟ مثل که عدم تنفس تحت قدرت ما نیست. خب حالا که عدم تنفس تحت قدرت ما نیست، وجودی تنفس چی؟ مقدور ماه؟ نه، اونم میگه مقدور ما نیست. عدمش ممتنعه، وجودش هم ضروریه. یه هیچ کدامش تحت قدرت نمیداخل. افعال را سه قسم تقسیم کردن، افعال ضروریه، افعال ممتنعه و افعال مقدوره. هر چی که عدمش تحت قدرت نباشد، وجودش ضروری میشه. این جای شکل. بله، بله، لذا میفرماید که بله، و الا لو کان العدم، اگر عدم الکذب غیر مقدور نباشد بقاءا، لما کان الوجود مقدورا، وجود کذب مقدوری ما باعث نباشه. حالا که مقدور ما نبود چی میشه؟ میشه ضروری الوجود، میشه ضروری الوجود، مثل تنفس و عدم تنفس. فان المختار، چرا اگر عدمش مقدور نبود وجودش مقدور نیست، وجودش ضروری میشه؟ برای اینکه فاعل مختار را در معالم معنا کردن به شما، گفتن فان المختار، مختار یعنی چی؟ کسی که فعل اختیاری به جا می آورد، فعلی با قدرت، از روی قدرتش فعل را به جا می آورد، این مختار کیه؟ فان المختار القادر، مختاری که قدرت داره اینه. هو الذی، ببین که نسبت قدرت با وجود و عدم فعل مثل دو تا کفه ترازویه. ان شاء فعل، این قدرتی بر وجود، و ان لم یشاء لم یفعل، و اگر بخواهد انجام ندهد، این قدرت بر عدم. و اگر یه طرفش ضروری شد، طرف دیگر ممتنع میشه. اگر یه طرف ممتنع شد، طرف دیگر ضروری میشه. مثل عدم طیران الی السما، قدرت بر عدم طیران، قدرت بر طیران نداریم. حالا که قدرت بر خود طیران نداریم، قدرت بر عدم طیران داریم یا نه؟ بفرما. آقا گیر کرد. نه خود سیاران مقدور مایه، نه عدم سیاران. چرا؟ اما خود سیاران ممتنعه، قدرانه. عدم سیاران هم ضروری بلا واسطه ها پرواز کنیم، اما با هلیکوپتر بله هوانه روز که میشه سیاران الی سما، فقط مراد سیارانی که مقدور ما نیست بلا واسطه. و تحقیق خب این تموم شد. پس حق در مطلب اینه که مطلوب در باب نواهی خود عدم الکذبت، عدم الزنا، عدم الدروغ، عدم الظلم و هاکذا در تمام اینها. و تحقیق این هذا البحث، ولیکن این از جای دیگر خرابه ها. تحقیق در این بحث اینه که نه نوبت به قول اول میرسد نه نوبت به قول دوم میرسه. چرا؟ برای که موضوع ندارد. موضوع این دو تا قول مبتنی بر یک کلمه بود، اون چی بود؟ این که نهی دلالت بر طلب بکند. بعد میگوستیم مطلوبی در این طلب چیه؟ و حالا که ما گفتیم اصلا نهی دلالت بر طلب ندارد، نهی دلالت بر منع دارد. منع که مطلوب نمیخواد، منع ممنوع میخواد، نه منع چی مطلوب بخواد. ممنوع چیه؟ وجود الفعل. لا تکذب یعنی منع کردم تو را از وجود کذب. لا تظلم یعنی منع کردم تو را از وجود ظلم. دیگر اصلا اینجا پای طلب در میان نیست تا ما بحث کنیم مطلوبش چیه. بعد تحقیق ان هذا البحث ساقط، این بحث ساقط از اصلش، یعنی موضوع ندارد، نه قول اول و نه قول دوم. فانه بدر سیوشن کما اشرنا الیه، اشاره کردیم ما به سوی اون مطلب فی ما سبق. ولی چی به سوی چی مطلب اشاره کردیم؟ اینو گفتیم لیس معنا النهی هو الطلب. معنای نهی اصلا طلب نیست تا ما بیفتیم در این که مطلوبی در این طلب چیه. آخه طلب به مطلوب میشه؟ طلب و مطلوب مثل ابوت و بنوت امران اضافیانه. اگر طلبی در کار است، طلب مطلوب میخواد، بعد بحث میکردیم که مطلوب چیه. مطلوب عدم الکذب یا مطلوب کف النفس عن الفعل. و حالا که نهی اصلا دلالتی بر طلب نداره تا ما جستجو از مطلوب کنیم. لیس معنی نهی هو طلب. حتی یقال که اگر میگفتیم، حتی قید منفی نه قید نف، که اگر میگفتیم نهی دلالت بر طلب میکند، اون وقت نیازی به این دو قول پیدا میشد. حتی یقال تا اینکه گفته میشد که آیا مطلوب در این طلب هو ترک عدم الکذب او الکف نفس عن الکذب، کدوم میشه؟ و انما، و ما در سابق گفتیم این مطلب را، گفتیم طلب و ترک من لوازم النهی، این از لوازمه. و الا اصل مدلول مطابقی و موضوع لینای طلب نیست. موضوع لینای چیه؟ منع. منع نه طلب. اصلا طلبی در کار نیست. بله یلزمه عقلا طلب و طلب. نعم کجا شد آقا؟ و معنی نهی و معنای نهی کدوم معنا؟ آخر معنا که سه قسمه، معنای مطابقی، معنای تضمنی، معنای التزامی. و می فرمان معنای نهی مراد از این معنا المطابقی. مقصود ما از این معنای نه یعنی معنای مطابقی نه. معنای مطابقی نه چیه؟ هو زجر و رعب، عبارت است از زجر و من. خب من که مطلوب نمیخواد، میخواد من؟ من چی میخواهد؟ ممنوع. اونجا بحث کنیم که ممنوع در من چیه. خب اینجا دیگه جای بحث نیست، میگه ممنوع در من وجودی که وجود ظلم، وجود بقیه گناهان، تمام اینها از وجود اینها من شده، از وجود اینها. نعم الرد عن الفعل يلازمه عقلا طلب و ترک، مراد از عقلا یعنی به دلالت التزامی عقلی. كما ان البعث و امر کردن به عمل نحو الفعل في الامر يلزمه عقلا الرد من الترك، رد از ترک را لازمشه. خب فالامر و النهی کلاهما متعلق امر و متعلق نهی چیه در هر دو تا؟ چی میگیم؟ نفس وجود الفعل. منتها در امر طلب شده وجود الفعل، در نهی چه شده؟ من شده وجود فعل. در هر دو تا متعلق، هر دو تا وجود الفعل. یتعلقان به نفس الفعل ابتداءً، بدون این که ما طلبی در کار بیاریم و این طلب را به کف النفس یا به این چیزا برگردانیم. وقتی اینجوری شد فلا موقع للحیرت و شک، هیچ جای شک و تردیدی وجود نداره که تا ما متحیر بمانیم خدایا مطلوب در باب نهی آیا عدم الفعل یا کف النفس عن الفعل. هیچ اصلا نوبت به اینها نمیرسه. لأن طلب فی النهی يتعلق بالترک او الکف. خب این هم مسئله چهارم. اگر گفتیم در باب نواهی چند تا مسئله رو وعده داده بود؟ باریک الله. پنجم مسئله آخر که در باب نواهی وعده داده بود، اخبال المؤمن اذا وعده وفا اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار بله اول مره کل اختلاف فی صيغه افعال. این مسئله پنجم رو نباید اینجا میگفت، چون تمام رو ملحق به باب اوامر ظهورش در حرمت، مثل ظهور امر در وجوب، ظهورش در حرمت تعیینی مثل ظهور امر در وجوب تعیینی، تمام رو ملحق به اون کرد دیگه. خب یکی از جمله مسائلی که در باب امر بود چی بود؟ گفتیم آیا صيغه امر ظهوری در مره دارد یا در تکرار؟ اونجا گفتیم که حق اینه که امر نه ظهوری در مره دارد نه ظهوری در تکرار، درسته یا نه؟ اینو گفتیم. ولی دلیل چی بود که گفتیم نداره؟ هر کی یادش مونده بفرمایید. احسن. گفتم امر که بیشتر از دو چیز نیست، نه یه ماده داره یه هیئت داره، هیئتی دلالت میکنه بر طلب، ماده اش هم دلالت میکنه بر طبیعت، هر دو تا رو یه جا کرده میشه چی؟ یه فرزند خنثا ازش موجود میشه. طلب و طبیعه کجایش داره؟ طلب و طبیعه یه بار یا طلب و طبیعه تا نمرده؟ هیچ کدامش رو دلالت نداره. این اون مسئله در نهی هم مولا فرموده لا تکذب، طبیعت کذب را منع کرده ما را. خب این دلالت داره بر اینکه یه بار کذب نگو یا تا آخر عمر کذب نگو. میفرماد ما هستم لا تکذب، نه دلالت بر یه بار دارد نه دلالت تا آخر عمر، یعنی نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار داره. چرا ندارد؟ به عین اون بیانی که در اوامر گفتیم. اون بیان چه بود؟ در لا تکذب هم یه ماده داره یه هیئت داره. ماده لا تکذب چیه؟ حالا گیر کرد آقا. ماده لا تکذب کذب، مصدری خالی از لام و تنوین، مصدری خالی از لام و تنوین دلالت بر چی میکنه؟ طبیعت کذب، درسته؟ خب لا ناهیه بر سرش آمد، یه هیئت نهی پیدا کرد. لا تکذب موضوعنده هیئت چیه؟ الان خواندیم چی؟ طلب؟ من. من را با طبیعت یه جا کن، معنای چی میشه؟ موضوعنده صيغه نهی عبارت است از منع عن الطبیعه، دیگه نه تویش مره و نه تویش تکرار. گوش کن تا اینجا، این به حسب مفاد صيغه نهی، ولیکن دلالت التزامی عقلی بین امر و نهی فرق میکنه. در دلالت التزامی عقلی، دلالت التزامی عقلی در باب امر را خواندیم چی بود؟ که حالا یاد آقایان رفت، گفتیم چون مولا طلب کرده از ما ایجاد طبیعت را، ما همون فرد اول را اگر امتثال کردیم طبیعت موجود شده یا نه؟ ولذا گفتیم قهرن امر، امر مولا فاقد میشه و امتثال حاصل میشه. ولیکن در باب نه، چون طلب کرده ترک طبیعت را، ترک طبیعت لا یتحقق عقلا الا به ترک جمیع الافراد. اینجاست که صیغه نهی به دلالت التزامی دلالت داره بر ترک تمام افراد، و اونجا صیغه امر به دلالت التزامی دلالت داشت بر اینکه یه فرد کفایت میکند. فقط دلالت التزامی هر دوتا فرق کرد. معلوم شد یا نشد؟ و الا اصل موضوع ندر، هیچ کدام فرقی ندارد. اینم بحث جالبه بود، ولی افسوس که مشتری نداشت. دلالت صيغه النهي على بله على الدوام و تکرار، آیا دلالت میکند یا دلالت نمیکند؟ ما در جواب همینجا میگیم نه، از نگاه موضوع له صيغه النهي دلالت بر دوام و تکرار ندارد، بله به دلالت التزامی عقلی دلالت بر تکرار میکند. کما اینکه در باب اوامر میگفتیم به دلالت اصلی دلالت نداره، ولیکن به دلالت التزامی دلالت بر مره داره. اونجا اونجا میگفتیم، اینجا میگیم اختلاف علما در بله دلالت صيغه نهی علی التکرار او المره کالاختلاف فی صيغه افعل. والحق هنا، حق در اینجا یعنی در باب نواهی، در این که دلالت نداره بر هیچ کدام، ما قلناه هنا، همون دلیلی است که ما اونجا گفتیم در باب اوامر. در باب اوامر دلیلش این بود که نه ماده امر دلالت میکند نه هیئت. اینجا میگیم نه ماده نهی دلالت میکند نه هیئت، نه هیچ کدوم دلالت بلا فرقین. فلا دلالت لصيغه لا تفعل، مجموع ماده و هیئت را یه جا ضمیم کنیم، لا تفعل یا لا تکذب، لا به هیئت ها دلالت میکنه بر اینکه تمام افراد، و نه به ماده خود دلالت میکند على الدوام و تکرار. چرا؟ خیلی واضحه، کما اینکه در باب اوامر توضیح داریم. برای اینکه لا که آمد، لا ناهیه است، درسته؟ یعنی این هیئت رو تشکیل میده، هیئت جمله نهی را. این هیئت موضوع لشیه نسبت تحریمیه که ما میگفتیم، درسته یا نه؟ یا من منع به معنای حرفی، نه منع به معنای اسمی که همون نسبت منعیه میشه. هیئت دلالت میکنه بر نسبت منعیه، یا بفرما بر منع دلالت میکنه. ماده لا تکذبم که مصدر لا تکذب میشه کذب، کذب خالی از الف لام و تنوین. مصدر خالی از لام و تنوین را علمای نحو فرمودن که دلالت بر چی میکنه؟ بر طبیعت، نه تویش وحدته و نه تویش استقرار، دلالت بر هیچ چیز ولا به مدته و علی دوام و تکرار ولا علی المره، و بر یک فرد دلالت ندارد. و انما المنهی عن، اونی که موضوع عنده اصلی صیغه نهی مدلول مطابقیشه، اون چیه؟ صرف الطبیعه منع شده، فقط منع شده از صرف طبیعت. کما ان المبعوث نحوه، در باب اوامر که مولا ما را حرکت داده بود، به سوی چی حرکت داده بود؟ به سوی طبیعت، ایجاد طبیعت حرکت داده بود، نه به سوی ایجاد ده فرد یا یه فرد، اصلا از ایجاد بله بعث به سوی افراد نبود. کما ان المبعوث، اونی که حرکت شده نحو اون چیز در صیغه افعل، اون مبعوث نحوه چی بود که مولا ما را به سوی حرکت داده بود؟ صرف طبیعت صلات بود. منتها این در دلالت مطابقی، آیا به دلالت التزامی بین هر دو تا فرق هست یا نه؟ اینو میفرماید بله، دلالت التزامی امر با نهی فرق میکند. غیر ان بینهما فرقا، فرق من ناحیت عقلیه. ها چقدر عبارات زیبا بیان میکند، ولی افسوس که مشتری کم داره. ها از ناحیه عقلیه، یعنی به دلالت التزامی. دلالت التزامی را بارها عرض کردم، دلالت التزامی دو قسمه، دلالت التزامی لفظی و دلالت التزامی عقلی، یا دلالت التزامی عقلی ها نه لفظی. در مقام امتثال، چی جور در مقام امتثال بین هر دو تا فرقه؟ و این امتثال النهی، امتثال کردن لا تکذب با واسطه ای که ما قبول کنیم و زجر بشیم از رفتن به سوی دروغ، نریم به سوی دروغ. ولا یکون ذلک، و این امتثال حاصل نمی شود الا به ترک جمیع افراد که الانی که جوانیم دروغ نگوییم، اون آخری که 90 سالمون میشه بازم دروغ نگوییم، اون وقتی که نزدیک ما رو ببرن به سوی گور بازم دروغ نگوییم، الا آخر اگر دروغ نگفتیم میگن چی؟ میگن لا تکذب را امتثال کرد. اما اگر الان نگفتیم 10 سال بعد یه دانه دروغ شاخدار گفتیم، اون وقت لا تکذب امتثال شده یا مخالفت؟ آقا برای چی مخالفت شده؟ برای اینکه مولا گفته بود طبیعت را موجود نکن، و ما بعد از 10 سال طبیعت را موجود کردیم یا نکردیم؟ این میشه مخالفت. اینه که در دلالت التزامی عقلی بین هر دو تا فرق میشه. ولا يكون ذلك الا بترك جميع افراده، فانه لو فعلها مره واحده، اگر به جا بیاورد اون طبیعت را ولو یه بار، یه بارم وقتی 90 سالگیش، الان که جوانه نیاز نداره دروغ بگه ها، لو فعلها مره واحده ما کان ممتثلا. این آقا نسبت به نهی لا تکذب ممتثله یا مخالف؟ دروغ شاخدار گفته دیگه، بازم ممتثله؟ مخالف گفته میشه، پس امتثال نشد. امتثالش عقلا ملتزم چیه؟ مستلزم اینه که تا آخر عمر تمام افراد دروغ را ترک کنه. این ایجاد نه ترک، ایجاد طبیعت به چی میشه؟ به فرد اول. اما انعدام طبیعت به چی میشه؟ به انعدام تمام افراد. اینه ولا تتوقف طبیعت الامتثال، با طبیعت امتثال توقف ندارد، علا اکثر من فعل المأمور به، یه بار یه فرد نماز را به جا آوردی طبیعت نماز موجود شده، و مولا هم از ما وجود طبیعت رو خواسته بود، بیشتر چیزی نخواسته. ولیس هذا الفرق، و این فرقی بین نهی و امر پیدا شد، لیس من اجل وضع صیغتین، از جهت وضع صیغتین نیست، یعنی موضوع عنده هر دو تا فرق داشته باشه، یکی موضوع عندهش مره و تکرار نباشد، اما نهی موضوع عندهش تکرار باشه، نه در موضوع عنده نهی هم تکرار وجود ندارد. و دلالت این بل ذالک، این فرق از کجا پیدا شد؟ شما چی جور تعبیر می آورید این فرق را؟ میگیم این فرق نشأ من دلالت التزامیت عقلیت فی باب الامر مع باب النهی، که هر کدوم یه دلالت التزامی عقلی داره، اون دلالت التزامی عقلیش یه فرد میشه، اینم دلالت التزامی عقلیش جمیع الافراد میشه. طبعا نهی و الامر عقل. خب تموم شد، این 5 تا مسئله رو وعده داده بود، ولی این تنبه رو وعده نداده بود، ولی به آقایان عقیده داره که اگر 5 تا مسئله رو گوش داد، این تنبیه مختصر رو هم گوش میدهند. ثم من بله تنبیه و در اینجا یه تنبیهیه و اون تنبیه اینه که اینجا موقف با موقف کفایه معالم قوانین زمین و آسمان فرق کرد. ما هم باب اوامر را تمام کردیم و هم باب نواهی را، و حالا که در قوانین در باب نواهی چرا بحث میکنن؟ آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا نه؟ خب ما که در باب نواهی بحث نکردیم. اینه در باب اوامر چرا بحث میکنن؟ آیا مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست؟ یه مسئله مهم از باب اوامر مانده برای ما، دو تا مسئله از باب نواهی مانده. اون دو تا مسئله کدومه؟ یک شرح الان گفتم ها، اجتماع امر و نه. یک مسئله دیگری هم مانده و اون اینه که آیا نهی دلالت بر فساد میکنه یا دلالت بر فساد نمیکنه. اینم دو تا مسئله. در باب اوامر هم غیر از مقدمه واجب هم چند تا مسئله دیگر باقی مانده. اینا رو چرا نگفتیم که الان اوامر و نواهی رو تمام کردیم؟ میفرماد اونا همش در مباحث عقلی داخله. آقایان اونجا گفته بودن برای اینکه کتابشون را خوب مبوب نکرده بودن و این مسائل همش داخل ملازمات عقلیه و ما در جای خودش بحث میکنیم، نه قبل از جای خودش. اینم خنده لم نذکر هنا در این باب نواهی ما اعتاد المؤلفون، اونی رو که عادت دارن مؤلفون، بله عادت داشتن مؤلفون ذکر او را، که اون چه باشد در باب نواهی؟ کدوم دو تا مطلب رو بحث می‌کردن؟ یکی بحث من بحثی، دو تا بحث اجتماع امر و نهی، یکی و دلالت النهی علی فساد. این دو تا رو اینجا نگفتیم در باب نواهی. چرا؟ لانهما داخلان فی المباحث العقلیه، اینا داخل در مباحث عقلیه و مباحث عقلیه هم در این کتاب یه باب مستقله. چرا در جای خودش بحث نکنیم؟ که قبل از خودش بحث کنیم. معلوم شد؟ بله. میگن یه کسی رفته بوده، بله، یکی از علمای اهل سنت و جماعت مهمان شده بوده جایی یکی از علمای شیعه. خب این علمای شیعه به مناسبتی که هفته وحدته و مناسبتی فرض فرمایین که هماهنگی ایجاد بشه، به مؤذنش دستور داده بوده که در نماز دو از صلاه خیر من النوم را در اذان بگوید. و این مؤذن هم رفته بر مناره مسجد شروع کرد اشهد و الله اله الا الله، بعد رسید از صلاه خیر من النوم. این عالم سنی رو کرد به این عالم شیعه، هر دو تا با هم شوخی هم داشتن ها، گفت که فلانی، گفت بله، گفت این مؤذن چه غلط میکنه؟ گفت آه جناب، همون غلط را که شما شب میکنید این روز کردید، اصلا این نیست. و کذلک بحث مقدمه الواجب و مسئله زد و مسئله اجزا، این سه تا جایش در بقیه علما این سه تا رو در کجا ذکر کردن؟ در باب اوامر ذکر کردن. لیست من مباحث الالفاظ ایضا، اینا هیچ کدامش از مباحث الفاظ نیست، همشون در مباحث عقلیه. اما چرا از مباحث عقلیه؟ طول و تفصیل زیاد میخواد، انشاءالله در جای خودش بیان خواهیم کرد که اینا مربوط به دلالت لفظ نیست. در باب اوامر و نواهی ما ظهور لفظ رو بحث میکنیم، کار به مباحث احکام عقلی نداریم، کار به ملازمات عقلی نداریم. مسئله وجوب مقدمه، مسئله دلالت نهی بر فساد، مسئله اجتماع امر و نهی، تمام اینها برمیگردد به ملازمه. بحث کردن از ملازمه بین دو شی، این حکم عقلیه یا حکم لفظی؟ این حکم عقلیه، لذا برمیگردد به مباحث عقلیه. خب اگر برمیگردد، چرا بقیه آقایان در جای خودش بیان نکرد؟ برای اینکه بقیه آقایان اصلا مباحث عقلی نداشت تا اینا در جای خودش بحث کنن، اونا مجبور بودن که در توی همین مباحث الفاظ بحث کنن. برای اینکه در کتاب قوانین و کفایه شما ندارین یه مسئله ای را به نام مباحث عقلی تا ما اشکال کنیم بر اونا که اینه، چرا اونجا بیان نکردن؟ اونا اصلا نداشت سالبه و انتفاع موضوع. تمام شد؟ خب تا اینجا تمام شد. و سنذکر الجمیع فی المقصد الثانی المباحث العقلیه ان شاء الله تعالی. خب تا هنوز سه تا باب رو تمام کردیم الحمدلله. الباب الرابع المفاهیم، بحث ما در مفاهیم، اینم بحث ظهورها. ببینیم جمله شرطیه در چی ظهور داره. خب متوجه باشید، بحث در چیز دیگری نیست، فقط در ظهور جمله های شرطیه، جمله وصفیه، اینا آیا چیزی ظهور دارد یا ظهور ندارد، بحث ما اینه. بعد تمهیدون، خب ما خواهیم وارد بشیم در بحث مفاهیم، اول معنای مفهوم را بدانیم تا بعد بحث کنیم، و الا بحث کنیم مفهوم داره یا نه ولی خود مفهوم را ندانیم یعنی چی. این میشه چی؟ سری بی صاحب میتراشیم دیگه. اول بدانیم مفهوم یعنی چی، بعد بحث کنیم که اینجا اکه زیدون و اکرمه او را داره یا نداره، ظهوری در او داره یا نداره. مفهوم ما هوه، میفرماند مفهوم سه تا معنا داره. دو تا معنای لغویه، یه معنای اصطلاحیه. معنای مفهوم یعنی چی؟ یه معنای لغوی اول مفهوم، مفهوم در مقابل چیه؟ ما فهم من اللغ، مفهوم، معنا، مدلول، هر سه تا اصل تفسیریه، مترادفینن، مترادفاتن. میفرماید که مثلا میگیم زید دلالت داره بر اون ذات خارجی، اون ذات خارجی چی زیده؟ مفهوم زید، یعنی اونی که از لفظ زید فهمیده میشه اون ذات خارجی. اون ذات خارجی یعنی اون معنا رو میگیم چی؟ میگیم معنا، میگیم مفهوم، میگیم مدلول. و هر سه تا هم درسته، هر سه تا هم مناسبه داره. معنا به چی لحاظ میگیم؟ آگیر کرد احسن. معنا میگیم برای اینکه از لفظ زید اون قصد کردیم، لذا اون مقصوده. از این جهت میگیم معنا یعنی مقصود. مفهوم چرا میگیم؟ برای اینکه از لفظ زید اون میفهمیم، لذا اون مفهوم، مفهوم هست یا نه. مدلول چرا میگیم؟ اینکه این لفظ بر او دلالت کنه. این معنا، این معنا رو بحث میکنیم؟ نه، این معنا تو جای بحث نیست. مفهومی به این معنا بحث کنیم که آیا الفاظ معنا دارد یا ندارد، خود جای شکی نیست. هر کیم شک کنه ضد انقلاب، جای شک و شبهه هم نریسیم. لفظ سما معنا دارد یا ندارد؟ لفظ عرض معنا دارد یا ندارد؟ بالاخره لغت عرب هر لفظی بالاخره یه معنایی دارد. در اینکه ما بحث میکنیم آیا مفهوم دارد یا مفهومی به این معنا ندارد. به این معنا تمام الفاظی که وضع شده اند، تمام الفاظی که وضع شده، خوب توجه کن با این شرایط میگم ها، الفاظی که وضع شده اند مفهومی به این معنا دارد. مفهوم یعنی موضوع ندارد، معنا دارد. این جای شک، در این جای شک و تردید ایه. معنا معنای دوم مفهوم، مفهوم میگوین در مقابل مصداق. آقایان میدونن وقتی من طبیعت انسان را در ذهنم تصور میکنم، درسته یا نه، و طبیعت بدون در نظر گرفتن افراد، اینو میگن اصل طبیعت انسان را میگن چی؟ مفهوم. در مقابلش اگر به حضرت عالی توهین نشود، حضرت عالی را میگن چی؟ میگن مصداق. طبیعت کلی انسان مفهوم، افرادی که موجودی در خارجه میگن مصداق، درسته یا نه. خب این معنای دوم. در این معنا بحث داریم که آیا مفاهیمی در دنیا وجود داره یا نه. جای شکی نیست که مفاهیم در دنیا وجود داره. طبیعت انسان، طبیعت حیوان، طبیعت سما، طبیعت عرض، طبیعت قلم، کاغذ، هر چی بفرمایید، ایورکوز، عینک، هر چی هم بفرمایید، تمام اینها مفاهیم کلیه دارن و افراد خارجیه دارن. در این معنا ما بحث کنیم که آیا مفهوم در دنیا وجود دارد، طبایع کلیه وجود دارد یا نه، خود جای شک نیست که هر افرادی برای خود یک قدر جامع داره. اون قدر جامعش رو میگیم چی؟ مفهوم. یا اون صورتی که از انسان در ذهن انسان میاد، اون صورتی که از طبیعت انسان، طبیعت سما، طبیعت کتاب در ذهن میاد، اونو میگن مفهوم. خب به این معنا هم که جای بحث. پس ما چی رو بحث میکنیم؟ مفهوم به معنای سوم. مفهوم به معنای سوم بعد قیودی دارد که اگر قیودش را ملتفت شدین خیلی بحث لذیذ واقع میشه، اگر ملتفت نشدین که خرابان در خراب میشه. تطلق کلمت المفهوم علا ثلاثت معانی، بله علا ثلاثت معانی، بله استعمال میشود کلمه مفهوم بر سه معنا که به معنای اول و دوم محل نزاع ما نیست. ما که بحث میکنیم مفهوم داره یا نه، معنای سوم مفهوم مراده. الاول المعنا، مفهوم یعنی معنا، المدلول للفظ، اون معنایی که مدلول برای لفظ، یعنی لفظ برش دلالت میکنه. لفظ زید به چی دلالت میکنه؟ بر اون ذات خارجی، اون ذات خارجی میشه مفهوم. خب المعنا، بله کجا شد آقا؟ المعنا المدلول، مدلول برای لفظ، الذی، اون چنون معنا و مدلولی که یفهم منه، که از این لفظ فهمیده میشه، اون معنا رو مفهوم میگه. چرا مفهوم میگه؟ مناسبتش رو فهمیدین دیگه. مفهوم میگه به اعتباری که از لفظ فهمیده میشه، معنا میگه به اعتباری که از لفظ قصد میشه، مدلول میگه به اعتباری که لفظ دلالت میکنه. منتها هر در هر علمی از یک جهت یکی از این تعاریف مناسبت دارد. مثلا منطقی ها چی میگن؟ معنا باید بگن، چون بحث از الفاظ او را عارضی است. چجوری اهل منطق بحث چی میکنه؟ چجوری شعر مصرع اولش؟ ای باریکالله، بعد در اولش باز تو هم گیر کردی ها، جناب عالی هم گیر کرد. بله مثلا نحو چی میگن؟ باید در اصطلاح نحو از این معنا چی تعبیر بیارن؟ مدلول تعبیر میارن، یا فرض بر اون معنا تعبیر میارن. برای اینکه از این لفظ این معنا قصد شده، موضوع آن لش را تشخیص میده یا در لغت. اما در اصطلاح اصول از معنا باشی تعبیر بیاوره، دلالت مدلول باید تعبیر بیاره. چرا؟ برای اینکه اصولیین در مباحث الفاظ بحث از این داره که این لفظ بر چی دلالت داره، بحثشون در تعیین دلالته. لذا مناسب با علم اصول اینه که از معنا چی تعبیر بیاوره، مدلول. هر علمی یه اصطلاحی یه مناسبتی داره، اینا رو هم در نظر بگیریم. بعد فردا مجتهد شدن خواستیم کتابی در علم اصول بنویسیم، همش معنا تعبیر نیاوریم، مدلول هم گاهی تعبیر بیاوریم، بفهمیم که با علم اصول مدلول مناسب سره. ما یقیه و سوا کان مدلولا حقیقیا او مجازیا، و اینم فرق نمی کند. خب این معنا خیلی وسیعه، تمام الفاظ موضوعه، نه الفاظ غیر موضوع. الفاظ غیر موضوع هم مفهوم نداره، مثل لفظ دیو. لفظ دیو چیه مفهومش؟ چیه معناش؟ چیه مدلولش؟ هیچ. اما از لفظ مهمل که بگذاریم، تمام الفاظ در لغت فارسی، انگلیسی، عربی، هر لفظی که وضع شده، قرآن وضع شده، یعنی معنایی داره. این تمام اینا مفهوم داره، و این مفهوم به مفهومی به این معنا، هم برای لفظ مفرد مثل لفظ زید، هم برای لفظ مرکب مثل رأیت و زیدن، یا بله زید قائم، جمله فعلیه، اسمیه، خبریه، انشائیه، تمام این جملات برای خود معنا دارد. معناش رو ما تعبیر میاریم، مفهوم، مفهومی به این معنا هم داره. و یساوق کلمه المدلول، مفهومی به این معنا مساوی میشه، یعنی مرادف میشه با کلمه مدلول، سواء کانه، چه این که این مدلول و معنا و مفهوم معنا برای لفظ مفرد باشد یا معنا برای جمله باشد، و سواء این که این معنا و مفهوم مدلول حقیقی باشد یا مدلول مجازی. در رأیت و اسدن یرمی، این جمله مفهوم داره یا نداره؟ مفهوم چیه؟ رؤیت رجل شجاع، این مفهومشه، این معنایشه و این مدلولشه، به این معنا دلالت داره، ولو که این معنا معنای مجازیه، بالاخره این فهمیده میشه ازش، پس این میشه مفهوم. یک. خب دوم، ما یقابل المصداق، مفهوم به معنای دوم، این دیگه از همه بالاتر میزنه، حتی لفظی هم در کار نیست. مفهوم به معنای اول در دایره چی بود؟ در دایره الفاظ موضوعه، یعنی هر لفظی که موضوع باشد مفهوم داره، ولی این معنای دوم نه، لفظی هم در کار نیست. تمام مفاهیمی در دنیا که افراد دارد، افراد خارجی داره، اون معنای کلی رو میگه مفهوم، افرادش رو میگه مصداق. این معنا هم که محل بحث ما نیست که آیا مفاهیم در دنیا وجود دارد یا وجود نداره. بلا شبهه وقتی تصور میکنیم معنای طبیعت انسان را در ذهن ما تصور میشه، وجود داره مفهوم دیگه، این معنا هم که جای بحث نیست. هر کم انکار کند چی میشه؟ ما یقابل المصداق، مفهوم به معنای اونی که مقابل مصداقه. مصداق یعنی افراد خارجی. فیراد منه، اراده میشود از کلمه مفهوم به این معنای دوم. چی اراده میشه؟ کل معنا. چین کن معنا لفظ داشته باشه یا اصلا هنوز لفظی هم در دنیا اسم رسمی هم نداره، کل معنا یفهم که در ذهن تصور شود. مراد از یفهم یعنی در ذهن تصور شود. و این لم یکن مدلولا للفظ، ولو که مدلول برای لفظ نباشه، لفظی در کار نباشد. فیعم المعنى الاول و غیره، پس مفهومی به این معنا شامل بشد، هم معنای اول را و هم غیرش را شامل بشد. خب اینم دو تا معنا. معنای سوم، ما یقابل المصداق، اون است که مقابل، بله، ما یقابل المنطوق، مفهوم در مقابل منطوق. بس آقا، بعد رسیده مگر چیه؟ گوش کن، پس اگر وقت نشده که گوش کن، حواس ما رو پرت کردی آقا. سوم، ما یقابل المنطوق، اونی که مقابل منطوقه، وهو اون که مقابل منطوقه، اخص من الاولین، اخص از اوله. چرا اخص از اوله؟ از اول و دوم. اگر از اول اخص شد، خود اول اخص از دوم بود، قهرن این سوم اخص از دوم هم میشه. اما اخص از اول چرایه؟ برای اینکه معنای اول گفته مفهوم، یعنی هر معنایی که از لفظ فهمیده شود، این معنای اول بود. این معنای سوم چیه؟ نه هر معنایی که از لفظ فهمیده شود، بلکه یه معنای خاصی از لفظ فهمیده شود، یعنی مدلول التزامی، پس خاص شد از معنای اول. وقتی از معنای اول خاص شد، از معنای دوم قهرن خاصه. و لذا می فرماید که ما یقابل المنطو، معنای سوم مفهوم، مفهوم در مقابل منطو، که منطوق هم معنایه و مفهوم هم معنایه. و هو اخص من الاولین و هذا هو المقصود بالبحث هنا. اینجا که علما بحث میکنن جمله شرطی مفهوم داره یا نه، مقصودشون از مفهوم چیه؟ همین معنای سومیه. یعنی علاوه بر این که یه معنای منطوقی دارد، علاوه بر این جمله شرطیه، یه معنای دیگر به نام مفهوم هم داره یا ندارد؟ یا آیا از جمله اینجا که زیدون فاکرم هو یه معنا استفاده میشه که همون منطوقی تنهایی، یا دو معنا استفاده میشه؟ بحث ما در اینه، معنای سوم محل بحث، گم نکنیم. و هو اصطلاح اصولیون، و ای اصطلاح اصولیه که این یختص بالمدلولات الالتزامیه. حالا فهمیدی که از معنای اول خواسته؟ چون معنای اول هر معنایی که از لفظ فهمیده شه مدلول مسابقی باشد، مدلول التزامی، همشون را مفهوم میگود، ولی معنای سوم نه، مدلول مطابقی را مفهوم نمیگن، فقط مدلول التزامی را مفهوم میگن. خب اونم این قید اول، خب توجه کن در تعریفش، چند تا قید در تعریف مفهوم عقل میشه. قید اول چی شد؟ معنای التزامی باشد، نه معنای مطابقی. معنای مطابقی را کسی مفهومی به این معنای سوم نمیگه. یک قید. قید دومش للجمل، خب متوجه باشا، یعنی لفظ مفرد مفهومی به این معنای سوم نداره که ما بس کنیم آیا زید مفهوم داره یا مفهوم نداره به معنای سوم. نه، جای شک نیست که زید مفهوم نداره به معنای سوم. خب اگر داره، اون چیه که داره مفهوم؟ جمله باید داشته باشه. پس در تعریف مفهوم اصطلاحی دو تا قید لازمه، اول مدلول و معنای التزامی باشد، و ثانیا این معنای التزامی هم مال مفرد نباشه بلکه مال جمله باشه. خوب توجه کن ها، للجمل ترکیبیه، منتها اجیت این که جمله باشد حالا فرق نمی کنه، جمله انشائیه باشد، مثل اینجا اک زیدون فا اکرمه، اکرمه انشائی دیگه فعل امر، او اخباریه باشد، مثل ان قمت قمت، اگر استادی میستم، اگر نشستی می نشینم. گوش کن، بله، فلا یقال لمدلول المفرد مفهومون، برای معنای مفرد دیگر کسی مفهوم، افرض مدلول التزامی هم باشد، ولی مدلول التزامی مفرد را گفتیم مفهوم اصطلاحی نمیگه. مثلا حاتم مدلول التزامی چیه؟ سخاوت دیگه، درسته؟ خب اینه کسی نمیگه این مفهوم چیه؟ مفهوم حاتم هست، نه، اینه میگه مدلول التزامی شه. پس کل مدلول التزامی مفهوم نیست به معنای سوم، بلکه یک قسمت مدلول التزامی. کدام قسمت اگر گفتیم؟ حالا گیر کرد آقا در قسمتش، اون مدلول التزامی که مال جمله باشه اون مفهومه، نه اون مدلول التزامی که مال مفرد باشه. لمدلول المفرد مفهوم و این کار میره المدلولات التزامی. اما المنطوق،